غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده. این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی ممنونم از اینکه همراه برنامه ما هستید. آرزوی سلامت و توفیق روزافزون می‌کنم برای تک تک شما عزیزان. امیدوارم تا پایان برنامه همراهمون باشید. از شبکه رادیویی ورزش برنامه دانشکده رو با موضوع اقتصاد ورزشی تقدیم شما می‌کنیم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. همانند هفته گذشته در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر محمد رضا آخوندی، دکترای مدیریت استراتژیک کسب و کار و کارشناس ارشد تربیت بدنی هستیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنونم از اینکه در این برنامه هم همراه ما هستید.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و بسیار خوشحالم که یک هفته دیگه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مباحث خوب و مفیدی باشه.
انشاءالله که همینطور هست. آقای دکتر آخوندی، در هفته قبل در مورد کم شدن بودجه های حوزه های مختلف ورزشی با شنوندگان عزیزمون صحبت کردیم و در واقع به این نتیجه رسیدیم که تمام حالا ارگان ها و نهادهایی که مرتبط با ورزش کشور هستن نباید خیلی هم متکی به بودجه های دولتی باشن و برای خودشون برنامه ریزی های انجام بدن تا بتونن از لحاظ اقتصادی به یک رشد و پویایی خوبی برسن. برای اینکه حالا دوستان عزیز شنونده هم در این زمینه بتونن ما رو خوب همراهی بکنن، خلاصه ای از صحبت‌های هفته قبل شما رو میشنویم و میریم سراغ موضوعی که قرار هست در این برنامه شما در موردش صحبت بکنید. خواهش میکنم.
بله، من در هفته گذشته ما یک مباحث رو مطرح کردیم در مورد فدراسیون‌های ورزشی، ساختاری که فدراسیون‌های ورزشی در حوزه اقتصادی دارن و اینکه اونها بیشتر متکی هستن، یعنی بیشتر که قریب به اتفاق فدراسیون‌های ما متکی هستن به بودجه‌های دولتی.
بله.
و وقتی که دولت دچار مشکل میشه در پرداخت بودجه‌ها یا ما در کشور دچار تورم‌های بزرگ میشیم، ببینیم که فدراسیون‌های ورزشی ما هم در ردای قهرمانی دچار مشکل میشن به دلیل اینکه تمام وابستگیشون به یک منبع بوده و اون هم منبع دولت هستش. بنابراین نکته‌ای که مطرح شد این بودش که فدراسیون‌های ورزشی ما باید ساختار اقتصادی خودشون رو دوباره بررسی کنن و فضای اقتصادی به فدراسیون‌های ورزشی ما حاکم بشه تا اونها به غیر از درآمدهای دولتی، درآمدهای پایدار دیگری هم از بخش‌های غیر دولتی داشته باشن تا بتونن در مواقعی که بودجه های دولتی ما دچار مشکل میشه،
بله،
اونها بتونن از منابع دیگری استفاده کنن که ورزش ملی ما دچار مشکل نشه.
درسته. حالا بپردازیم به باشگاه ها و نقش باشگاه ها در رونق اقتصاد ورزشی. بفرمایید.
بله. خب یکی از حوزه های بسیار مهم در چرخه اقتصادی ورزش کشور ورزش حرفه‌ای هست که ما در قالب باشگاه ها میبینیم.
درست.
حالا مهمترین ها رو ما به دلیل اینکه فوتبال سیطره کاملی به تمام حوزه‌های رسانه‌ای داره، ما اصولاً باشگاه‌های فوتبال رو می‌بینیم، اما در کنار باشگاه‌های فوتبال ما می‌بینیم در بسیاری از رشته‌های ورزشی هم باشگاه‌ها اومدن فعال شدن یا باشگاه‌ها در چند رشته ورزشی فعال هستند. این مسئله در گذشته که بسیار باب بود اما الان یه مقدار کمتر شده. خب ما موقعی که دوباره میایم ساختار باشگاه‌های ورزشیمون رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که قریب به اتفاق این باشگاه‌ها هم دولتی هستن.
درسته.
یعنی اینکه چرخه مالی این باشگاه‌ها هم داره تقریبا از دولت ارتزاق می‌کنن و چرخه مالی اینها از طریق دولت هستش که تأمین میشه. این هم به نظر من یکی از مشکلاتیه که ما متأسفانه در حوزه اقتصادی در ورزش کشورمون داریم و در کمتر کشوری در دنیا الان شاهد هستیم که ارگان‌های دولتی میان و در رشته‌های ورزشی به ویژه در حوزه‌های قهرمانی میان سرمایه گذاری می‌کنن. خیلی خیلی کم شاهد هستیم. اصلا چنین چیزی تو دنیا مرسوم نیستش که دولت‌ها بیان باشگاهداری کنن. الان ببینیم که استقلال و پرسپولیس متعلق به وزارت ورزشه، یا بسیار از رشته های باشگاه های ما متعلق به وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت خونه های مختلف ما هستن که
بله.
در حالی که این اصلا نباید تو این حوزه ها بیان حضور پیدا کنن. مشکلش چیه؟ مشکلش این هستش که همون ساختاری که ما در فدراسیون ها میبینیم دوباره در باشگاه ها میبینیم. بسیار ما حیف و میل های مختلفی در حوزه های مالی در باشگاه های ورزشی میبینیم که شاید اگر اون باشگاه برای خود اون فرد بود این اتفاقات صورت نمیگرفت. ما ببینید یک ورزشکاری رو جذب یک باشگاه میکنن، تا آخر فرد از اون هیچ استفاده ای نمیکنن، چند صد هزار دلار بهش پرداخت میشه و میره. من سوالم اینه که اون مدیر عامل اگر اون باشگاه باشگاه خودش بود و قرار بود این پول از حساب خودش به اون فرد پرداخت بشه، آیا چنین خریدی رو میکرد؟ آیا اون مربی رو میآورد که بعد از 3 ماه بخواد اون مربی از باشگاه جدا بشه و پول 1 سالش رو بگیره؟ آیا اگر در بخش خصوصی بود اصلا این اتفاقات میافتاد؟ اصلا این اتفاقات در بخش خصوصی امکان نداره، چون 1 سال 2 سال این اتفاقات بیفته قطعا اون بخش خصوصی ورشکست میشه. چرا الان باشگاه های ورزشی ما ورشکست نیستن؟ به دلیل اینکه دولت هر ساله داره پرداخت میکنه و جلوی ورشکستگی اینها رو میگیره. در حالی که من در صحبت‌های جلسه اولم خدمتتون عرض کردم، دولت به جای اینکه بیاد به فدراسیون‌های ورزشی ما، فدراسیون‌های ورزشی ما شاید یک مفهوم ملی رو پیدا می‌کنن و دولت یک بهانه‌هایی برای پرداخت به اونها داشته باشه، اما در حوزه حرفه‌ای و باشگاهداری به اون چیزی که در دنیا اومده شکل گرفته این هستش که دولت به عنوان یک ارگان فرادستی قوانینی رو ایجاد کرده تا بخش خصوصی بتونه بیاد در باشگاه‌ها سرمایه گذاری کنه و سرمایهش هم افزایش پیدا کنه. یعنی دولت به جای اینکه بیاد در وزارتخونه های مختلف دولتی بیان به جای اینکه باشگاه داری کنن، باید کمک کنن تا این باشگاه ها خصوصی بشن و درآمدهایی که همه باشگاه دنیا دارن، اهم از پخش های تلویزیونی، اهم از بلیت فروشی، حقوقی که میتونن باشگاه ها به خاطر برنداشون داشته باشن، به خاطر لباساشون داشته باشن، به خاطر استودیوم هاشون داشته باشن، یعنی دولت به عنوان یک ارگان فرادستی باید بیاد این زیر ساختار ایجاد کنه، نه اینکه هر ساله پولی رو در اختیار باشگاه های ما قرار بدن که این باشگاه هم ما چقدر در اخبارمون داریم سرکار خانم،
بله،
چقدر ما به صورت هفتگی و ماهانه در اخبارمون داریم که چه حیف و میل هایی واقعا داره در حوزه باشگاه‌های ورزشی ما میشه. به فلان مربی چند صد هزار دلار پول دادن، یک ماه دو ماه سه ماه اومده با ما کار کرده بعد رفته. بعد شما ببینید مثلا در حوزه فوتبال تعداد شکایت‌های ما به فیفا چقدره که تمامشون هم به نتیجه میشینه و تمامشون هم پولشون رو تا ریال آخرشون از ما میگیرن. من سوالم اینه اگر یک کدوم از این باشگاه خصوصی بود مگه این اتفاق میافتاد؟ مگه یک مدیر عاملی که بخواد از جیبش این مسئله رو پرداخت کنه مگه اجازه میده یک دلار از جیبش خالی بشه که حالا چند صد هزار دلار چند صد هزار دلار ما داریم جریمه های مختلف میدیم؟ این هم یکی از بخش های مختلف اقتصاد ورزشی ماست که به نظر من دستگاهی کلانتر در امروز که ما دچار تنگناهای اقتصادی هستیم باید من فکر میکنم که یک فکر اساسی بشه تا جلوی این مسئله گرفته بشه.
حتی آقای دکتر آخوندی، چون حالا شما اشاره کردید به قراردادهای ورزشی و قراردادهای خارجی به ویژه که بیشتر اوقات هم مشکل ساز میشن، من میخوام به این موضوع هم اشاره بکنم که حتی مدیران باشگاه ها زمانی که حالا میخوان قرارداد ببندن با یک بازیکن خارجی، چون ما داریم سر پول با هم صحبت میکنیم، سر هزینه ها و بودجه ها داریم صحبت میکنیم که ارتباط مستقیمی با اقتصاد ورزش کشورمون داره، از یک مشاور حقوقی استفاده نمیکنن. شاید حالا مثلا مدیر عاملان باشگاه ها خیلی با مسائل حقوق آشنایی نداشته باشن، چون به هر حال یه سری ریزه‌کاری‌هایی داره که و خیلی تخصصی هست که قطعا کسانی که در این زمینه متخصص هستن میتونن خیلی کمک بکنن. ما واقعا نداریم که در کنار حالا مدیر عاملان باشگاه‌ها از مشاوران حقوقی هم حداقل استفاده بشه تا این عزیزان با تخصصی که دارن بتونن راهنمایی بکنن که بعد به این همه مشکل ما بر نخوریم، چون اونها از ما خسارت میگیرن و وقتی که خب شکایت میکنن همه اینها هزینه بر هست و همونطور که شما هم اشاره کردید بیشتر وقتا هم حالا ممکنه یه مقدار زمان طی بشه ولی تمام مزایا و حقوق خودشون رو دریافت میکنن بدون اینکه در واقع تاثیرگذار باشن در ورزش ما. حالا بویژه چون داریم در مورد فوتبال صحبت میکنیم، در فوتبال این مسئله خیلی دیده میشه متاسفانه. مثلا یک بازیکنی هست که خیلی هم کاری نکرده لحاظ تکنیکی یا تاکتیکی، واقعا موقعیت خوبی نداره، ما بازیکنان داخلیمون خیلی بهتر از اون میتونن بازی بکنن. حالا ما در مورد اون مسائل صحبت نمیکنیم که چگونه راه پیدا میکنن و میان. میخوام بگم که این همه که هزینه میشه و به قول شما حیف و میل میشه، چه اشکالی داره که یک بخشی از این هزینه ها در اختیار مشاوران حقوقی قرار بگیره که حداقل ما دیگه این مشکلات رو نداشته باشیم؟
بعد این نکته خیلی نکته مهمیه. اصلا امکان نداره در دنیا بدون مشاورین حقوقی کاری صورت بگیره. الان برای خرید و فروش یک ملک در دنیا حتما باید مشاورین حقوقی دو نفر باشن.
بله.
یک آپارتمان. حالا چه برسه به این که ما بازیکنان چند صد هزار دلاری رو از این داریم جابجا میکنیم و بقیدیم. من آنچه که در حوزه بودجه‌های دولتی به ویژه حالا در حوزه ورزش داره صورت میگیره حلقه مفقودش شفافیته. وقتی پول مربوط به دولته و در حقیقت پول ملت هستش، چرا شفافیت نباشه؟ چرا باشگاه ها شفافیت ایجاد نمی کنن؟ چرا وضعیت قرار داده مشخص نیست؟ و از همه مهمتر، چرا مدیرانی که سهل‌انگاری می کنن بعد از اون مورد مؤاخذه قرار نمی گیرن؟ ما می بینیم که اتفاقاتی می افته، مدیر عوض می شه، مدیر دیگری میاد میگه که آقا من نبودم، مدیر قبلی بوده، تقصیر اون بوده، اون و هیچ اهرم قانونی برای مؤاخذه مدیر قبلی ما نداریم. ما که تا به حال حداقل در چند دهه گذشته یادمون نمیاد که یک مدیر ورزشی ما رو به خاطر اشتباهاتش که باعث شده که چند صد هزار دلار بودجه مملکت حیف و میل بشه، ما ببینیم که اینها رو به پای میز محاکمه کشونده باشن. شاید اگر این اتفاقم بیفته یه مقدار مدیرای ما به قول شما از مشاورین حقوقی بهتری استفاده کنن، روش هاشون رو شفاف‌تر کنن. و اما نکته مهمتر همینه، تا وقتی که بودجه دولت در ورزش قهرمانی ما و به ویژه در ورزش حرفه‌ای ما باشه همین اتفاق میفته.
بله.
یعنی یک اتفاق به نظر من عادی هستش و باید ما ریشه رو درست کنیم.
خیلی متشکرم، ما لحظاتی بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شنونده برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی از شبکه رادیویی ورزش هستید. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر محمد رضا آخوندی هستیم، دکترای مدیریت استراتژیک کسب و کار و کارشناس ارشد تربیت بدنی. موضوعی هم که در موردش با آقای دکتر صحبت می‌کنیم باشگاه‌ها هستن و نقششون در رونق اقتصاد ورزشی. آقای دکتر، اشاره کردید که باید ریشه یابی بکنیم و واقعا باید پیگیر این مسئله باشیم که عیب کجاست، عیوب اصلی کار ما کجاست و تمرکزمون روی چه نقاطی باید باشه که کمتر این مشکلات رو حداقل ببینیم. خب یه مسئله مهمی که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید اینه که تا وقتی که بودجه باشگاه ها از طرف دولت تامین بشه، ما دیگه شاهد این اتفاقات رنگارنگ هستیم که داریم میبینیم و به هر حال متاسفانه روز به روز هم داره بیشتر و بیشتر میشه. و باید این که از کجا واقعا شروع باید بکنیم؟
ببینید، این مسئله رو ما الگوهاش رو در دنیا داریم.
بله،
خیلی از کشورهای دنیا این راه رو رفتن، ما هم خواه نخواه میریم، امروز بریم سال دیگه بریم، مشخص نیست، اما راهی جز این نداریم. دولت تا ابد نمیتونه در ورزش به این شکلی که امروز حضور داره حضور داشته باشه. ببینید، اینقدر حضور دولت، عقیده من، دولت رو به عنوان یک ارگان فرادستی درگیر مسائل بسیار کوچیک میکنه که ما میبینیم که از فعالیت‌های اصلیشون اینا باز میمونن. در قانون اساسی اشاره کرده که یکی از وظایف دولت این هستش که ورزش رو برای همه فراهم کنه و این ورزش هم باید رایگان باشه.
بله.
اما این یک اصل بسیار مهم برای تمام مردم ایران هستش. اما ما میبینیم که بالاترین مدیر اجرایی ورزش کشور رو به خاطر اتفاقات یک باشگاه ورزشی در یک شهر میکشوننش به مجلس. به خاطر چی؟ به خاطر چیزی که واقعا دولت نباید اصلا درش حضور داشته باشه. فعالیت هایی که یک باشگاه ورزشی یا تماشاگره اون انجام میدن ربطی به وزیر ورزش نداره. اما به چرا وزیر ورزش به مجلس کشیده میشه؟ به خاطر اینکه دولت در تمام حوزه های ورزش کشور به صورت عمیق حضور داره.
درست.
یا میبینیم که درگیری اصلی وزرای ورزش ما در تمام این دوران ها استقلال و پرسپولیس و فدراسیون فوتبال و امثال هم بودن. این به خاطر حضور بیش از حد دولت در این عرصه. راه همون راهیه که خیلی از کشورهای دنیا رفتن. یکی از نمونه هاش همین کنار خودمون ترکیه است که یواش یواش در یک برنامه‌ریزی بلند مدت باشگاه‌های ورزش خودش رو خصوصی کرد، براشون استادیوم تهیه کرد، زیر ساختای درآمدزایی حرفه‌ای اونها رو که درآمدهای معمولی هستن و همه دنیا میدونن که این درآمدها به چه صورت هست، براشون به وجود آورد و اونها میبینن که الان تقریبا قریب به اتفاق شاید بگم که بالای 95% باشگاه ترکیه در حوزه فوتبال و در حوزه های دیگه میبینیم که اینها همه خصوصی شدن و دولت دیگه ریالی برای این باشگاه ها به صورت مستقیم هزینه نمی کنه.
بله.
دولت در حوزه های کلانتر میاد وارد میشه، دولت میاد برای ورزش برای همه مردم به صورت رایگان و افزایش سلامت مردم و توسعه اماکن ورزشی و زیر ساخته ورزشی میاد فعال میشه. خب این راه ها راهایی که در دنیا رفته شده. ما حتما باید اگر بخوایم این اتفاق صورت بگیره، کم کم باید دولت با قوانینی که ایجاد میکنه دست خودش رو از ورزش حرفه‌ای کوتاه‌تر کنه و از اون طرف نظارت دقیق‌تر و قوانین دقیق‌تری برای نظارت برای این حوزه ها داشته باشه. طبق اون چیزی که داره در دنیا انجام میشه، اون وقت ما میبینیم که همین بخش ورزش حرفه‌ای چقدر میتونه در چرخه اقتصاد کشور میتونه یک حوزه مولد باشه. الان بسیاری از ورزش های حرفه‌ای در دنیا، شما ببینید الان لیگ های اروپایی در انگلیس، در اسپانیا، در ایتالیا و در جاهای مختلف دنیا، اینا الان صنایع بسیار بزرگی در اون کشورها محسوب میشن. آیا دولت‌ها در اون سرمایه گذاری کردن؟ نه، همش دست بخش خصوصیه و ببینید که چه چرخه مالی بسیار بزرگی رو در اون کشورها ایجاد کردن و ارزش افزوده‌های بزرگی رو دارن در اون کشورها فراهم میکنن براشون.
بله آقای دکتر آخوندی، حالا ما در مورد فوتبال خب خیلی صحبت کردیم، طبیعی هم هست، به هر حال در کشور ما طرفدار خیلی زیاد داره، طرفدارای میلیونی داره این رشته ورزشی. حالا نگاهمون باید صرفاً روی فوتبال باشه به خاطر اینکه مخاطبش خیلی زیاد هست، یا اینکه نمیتونیم روی تعداد دیگری از رشته ها هم تمرکز داشته باشیم، مثل مثلا حالا کشتی، وزنه‌برداری یا والیبال؟
بله حتما همینطوره. ببینید ما در مورد فوتبال یه مقدار بیشتر صحبت کردیم به دلیل که مصداقهای بالاتری داشت برای شنونده‌های عزیزمون.
بله.
اما موقعی که میان در رشته‌های دیگه قرار می‌گیریم می‌بینیم که وضعیت اونها بسیار دشوارتر از فوتباله. یعنی حداقل دولت میاد در باشگاه‌های فوتبال هزینه می‌کنه، در باشگاه‌های وزنه‌برداری کشتی حتی دولت علاقمند به حضور در این حوزه‌ها هم نیستش. یعنی مشکلات اونها به مراتب
خیلی بیشتره. بله.
بیشتر خواهد بود. بنابراین ما مثال هایی که زدیم به دلیل این که مردم براشون این ملموستر هستش که این مثال. اما بله در باشگاه دیگه هم همینطور. این برمیگرده به اون صحبت هایی که ما در گذشته در مورد فدراسیون های ورزشی داشتیم. فدراسیون های ورزشی باید مسابقاتشون و کیفیت برگزاری مسابقاتشون رو بالاتر ببرن. ببینید ورزش، باشگاه های ورزشی مثل باید ما اینها رو به عنوان یک واحد تولیدی در نظر بگیریم. تولیدشون چیه؟ تولیدشون یک رقابت ورزشی با کیفیته.
درسته.
اگر این تولید کیفیت لازم رو نداشته باشه مخاطب ازش استقبال نمی کنه. ما باید به این نکته خیلی دقت کنیم. ما باید در فدراسیون ورزشیمون و در باشگاهامون کیفیت خوب تولید کنیم تا این کیفیت خوب مورد توجه مخاطبین قرار بگیره. این یک کارخونه ای که باید یک محصول با کیفیت ارائه کنه. اگر یک کارخونه محصول با کیفیت ارائه نکنه نمیتونه اون محصولش رو به مشتریای خوب و به قیمت خوب بفروشه.
بله.
وقتی ما در وزنه برداری بیایم یک مسابقه خوب با یک کیفیت خوب به مشتری به مردم ارائه بدیم که در حقیقت مشتریای اصلی پروداکت ما هستن، کم کم میبینیم که اون حوزه ها مخاطبین خوب خودشون رو پیدا میکنن، باشگاه حضور پیدا میکنن و ما میدیم که چرخه مالی اونها هم گسترش پیدا میکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آخوندی، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبتهای شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم سپاسگزارم و امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. تا فرصتی دوباره خداوند یار و نگهدار همیشه.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
شاه مردان علی، نور یزدان علی، جان جانان علی، یا علی. تاج هفت آسمان بر زمین و زمان، حکم و فرمان علی، یا علی. ای شفیع همه روسیان علی، ای پناه همه بی پناهان علی، روح قرآن علی یا علی. ما دکشتی بگل ای تو سکان علی، نیست آن نارسان تا به هستان علی، جا نجانان علی یا علی. مرو ای گدای مسکی، در خانه علی زاد که نگین پادشاهی، یه حد از کرم گدارا.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
چشمامو